13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. در هفته پیش رو برای 25 استان ایران دمای زیر صفر پیش بینی شده است. بارش شدید برف در شمال شرق آمریکا زندگی عادی را مختل کرد. معصوم ابتکار میگوید برنامه‌های حفاظت از محیط زیست در 8 سال گذشته در کشور تعطیل بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سازمان هواشناسی کشور پیش بینی کرده است که در هفته پیش رو دمای زیر صفر در 25 استان ایران حاکم خواهد شد و در این وضعیت صرفه‌جویی در مصرف گاز اولویت دارد. بنابر این پیش بینی ها از روز شنبه امروز سرما افزایش می یابد و از دوشنبه نیمه غربی و جنوبی و سه شنبه نیمه جنوبی ایران شاهد بارش برف و باران خواهد بود. بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری، اگر ادارات دولتی در مصرف انرژی صرفه جویی نکنند، شرکت های گاز استانی می توانند گاز آنها را قطع کنند. بارش شدید برف زندگی عادی در شمال شرق ایالات متحده و سواحل شرقی کانادا را مختل کرده است. در شمال شرق آمریکا پوشش نزدیک به نیم متری برف پرواز هواپیماها را لغو کرد و باعث تعطیلی مدارس و ادارات دولتی شد. بارش برف به همراه بالا آمدن آب در مناطق ساحلی و آب گرفتگی مناطق مسکونی حوادث زیادی را باعث شده است که بر اساس آخرین گزارش‌ها تاکنون دست کم 3 نفر در این میان جان خود را از دست دادند. در همین حال اداره هواشناسی نسبت به برودت شدید دما هشدار داده است. معصوم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفته است که برنامه‌های حفاظت از محیط زیست در 8 سال گذشته، یعنی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تعطیل بوده است. کمالالدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس و عضو فراکسیون محیط زیست با بیان این اظهار نظر خانم ابتکار، سخنان وی در جلسه غیرعلنی در تشریح وضعیت محیط زیست کشور را تکان دهنده توصیف کرد. این نماینده مجلس در گفتگو با سایت خبری تابناک به نقل از رئیس سازمان محیط زیست آورده که زندگی 1/3 جمعیت ایران متأثر از مشکلات زیست محیطی است. و یک مقام اتاق بازرگانی بین المللی گفت کامیون‌های جدید وارداتی استاندارد لازم را ندارند و برخی سواری‌های شخصی از جمله پراید نباید در جاده‌ها تردد کنند. به گزارش سایت شبکه خبر، محمود رستم افشار دبیر کمیسیون حمل و نقل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی با اشاره به سوانح جاده‌ای در ایران گفت که مهمترین دلایل این سوانح به سیستم مهندسی ساخت جاده‌ها، علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و پیچ و شیب های نامناسب در جاده ها مربوط می شود. اسحاق آویران، سفیر سابق اسرائیل در آرژانتین بین سالهای 1993 تا 2000، روز پنجشنبه گفته است که اکثریت بزرگی از افراد مسئول و دست‌اندرکار انفجار 1994 آمیا در مرکز یهودیان بوئنس آیرس آرژانتین از سوی اسرائیل ترور شده اند. همکارم کیان منوی در گفتگو با بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل در آمریکا، نخست از او پرسیده این ادعای سفیر پیشین اسرائیل در آرژانتین در صورتی که درست باشد از دیدگاه حقوق و عرف بین الملل چه توجیهی دارد؟
این روش این که کشور یک اقدامی رو سر خودش در سطح بین‌المللی انجام بده برای پیگیری افرادی که مرتکب جنایاتی شدند، نمیتونه از نظر حقوق بین‌الملل پذیرفته باشه. در این حال دولت اسرائیل همچنین ادعایی در واقع نکرده. مطلبی که الان مطرح هست این است که سفیر سابق اسرائیل در آرژانتین که در واقع در حال حاضر مقام خاصی به طور رسمی نداره، در گرد همایی برای افرادی که در آرژانتین به صحبت‌های گوش کردن مطلبی رو مطرح کرده بدون اینکه بگه که کی چه کسانی رو با چه روشی اسرائیلی ها تعقیب کردن یا از بین بردن به خاطر این برنامه. من از نظر عرف حقوقی و به عنوان روش یک دولت مسئول در سطح بین المللی این موضوع پذیرفته نیست و من مطمئنم که مقامات رسمی دولت اسرائیل هم هیچ وقت این موضوع رو به این صورت که مطرح شده تایید نخواهند کرد.
پیشتر دولت آرژانتین افراد سرشناسی در جمهوری اسلامی رو مانند آقای رفسنجانی، علی فلاحیان و محسن رضایی به عنوان متهمین اصلی این انفجار معرفی کرد و خواهان پیگرد قانونی و استرداد این افراد شد. با همه اینها چندی پیش مقامات دو کشور ایران و آرژانتین در یک دیداری توافق کردند که کمیته حقیقت‌یابی رو با شرکت کارشناسان دو طرف تشکیل بدن تا به موضوع رسیدگی بشه. شما فکر می‌کنید این کمیته تا چه حد بتونه در آشکار شدن واقعیت موفق بشه؟
ببینید، پیدا کردن در واقع شواهد و دلایل محکمه پسند در این گونه موارد واقعا کار مشکلی هستش و خیلی به ندرت ممکنه که این شواهد محکمی در این زمینه بشه به دست آورد. در این زمینه هم واقعا شواهد و مدارک محکمی وجود نداره. چیزی که از طرف دولت آرژانتین و در جریان تمام تحقیقات از سال 1994 تا حالا که این موضوع اتفاق افتاده، در جریان تحقیقات مختلف پلیس و قوه قضاییه در آرژانتین که در ضمن همراه با موارد فسادآمیز متعددی هم بوده، در همه این موارد صحبت از این شده که این حمله به این مرکز یهودیان در آرژانتین به احتمال زیاد از طریق یک عملیات انتحاری صورت گرفته و فردی که این عملیات را انجام داده یک شخص مرتبط با حزب الله لبنان بوده و چون حزب الله لبنان در ارتباط نزدیک هست با دولت ایران و مورد حمایت دولت ایران هست، بنابراین اونها در موارد متعددی به این نتیجه رسیدن که احتمالاً دولت ایران در این قضیه دست داشته و به خاطر همین هم در سال 2007 در واقع به درخواست مقامات آرژانتینی پلیس بین‌المللی یک دستور بازداشتی رو یا بازداشت موقتی رو برای افرادی که شما ذکر کردید و از مقامات بالای دولت ایران صادر کرده. خب هیچ کدوم اینا البته هیچ وقت به مرحله اجرا در نیومده، ولی در این حال در عرض سالهای بعد از اون خود مقامات آرژانتینی تا حدود زیادی به اصطلاح مطالب مربوط به این موضوع رو زیر سوال بردند و در عرض یکی دو سال اخیر هم حاضر شدند که قراردادها و یا تفاهم‌نامه ها و اینجور ترتیبات حقوقی رو با ایران بپذیرند که افرادی مأمور بشن من جمله کمیته حقیقت‌یاب که این موضوع رو پیگیری کنند. من فکر نمی‌کنم که این کمیته حقیقت‌یاب واقعا بتونه که وارد مرحله‌ای بشه که افراد مهمی رو از دولت ایران احضار بکنه یا محاکمه بکنه یا با اونها وارد گفتگو بشه و ازشون شواهد و دلایل بخواد راجع به این موضوعات. به خاطر همین هم هستش که به هر حال مقامات اسرائیل و من جمله مقامات مرتبط با مرکز یهودیان در آرژانتین از این ترتیبات، یعنی از این که این کمیته حقیقت‌یاب بتونه به نتیجه ای برسه، هیچ گونه نظر خوشی ندارن، امیدی ندارن بهش و فکر میکنم طبق آخرین خبرها میخواهند که از این موضوع به دادگاه عالی آرژانتین شکایت بکنن و این توافق دولت آرژانتین رو با ایران راجع به تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب به عنوان یک اقدام مخالف قانون اساسی اون کشور اعلام بکنن. در کل من فکر نمیکنم این کمیته بتونه به نتایج قضایی محکمی برسه.
گفتگوی کیان منوی رو میشنیدید با بهمن آقایی دیبا، استاد حقوق بین الملل در آمریکا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
به دنبال دستور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مورد ضرورت برخورد با آنچه او ویژه‌خواران تحریم نامیده، پرسش‌های تازه‌ای در مورد دامنه سوء استفاده مالی از شرایط تحریم در ایران مطرح می‌شود. همکارم رضا ولیزاده از فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس پرسیده که تحریم اقتصادی چه تأثیری بر گسترش فساد در ایران داشته.
فساد مالی در ایران به معنای سوء استفاده از قدرت سیاسی برای دستیابی به امتیازهای مالی در ایران ریشه های قدیمی داره و به ساختارهای اقتصادی و حکومتی کشور برمیگرده، ولی تردید نیست که زیر فشار تضییقات اقتصادی بین المللی علیه جمهوری اسلامی در سالهای بعد از انقلاب و به خصوص زیر تأثیر شدت گرفتن تحریم ها در دو سه سال گذشته، ابعاد فساد گسترده تر شده. هدف قدرت‌های تحریم کننده این هست که مردمان کشور قربانی تحریم زیر فشار دشواری‌های اقتصادی علیه حاکمان خودشون دست به اعتراض بزنند و اونها رو به تغییر روش وادار کنند. حاکمان کشور مورد تحریم هم طبعا تلاش میکنند با بازگذاشتن دست افراد و نهادهایی که در دور زدن تحریم ها فعال میشند هدف دشمنان خودشون رو نقش بر آب بکنند. در این شرایط دور زدن تحریم به یک فعالیت گسترده و بسیار پرسود بدل میشه، به خصوص برای کشوری مثل ایران که با داشتن منابع عظیم زیرزمینی طبعا میتونه میلیاردها دلار رو در رابطه با دور زدن تحریم ها بسیج بکنه و هزاران نفر رو به این فعالیت بکشونه، برای واردات، برای صادرات، برای واسطه گری نزد شرکت ها و بانک ها و سیاستمداران این یا آن کشور، برای نقل و انتقال هزاران میلیارد دلار از خارج به ایران یا از ایران به خارج. دور زدن تحریم اقتصاد سیاسی و بازیگران خاص خودش رو داره.
آقای خاوند، در مورد بازیگران اقتصادی که در ارتباط با دور زدن تحریم ها فعال میشن نظر واحدی وجود نداره. در حال حاضر در جمهوری اسلامی بعضی از جریان های سیاسی از دور زننده های تحریم به عنوان مجاهدان ضد استکبار یاد میکنند. حق با کیه این وسط؟
این اختلاف نظر تازگی نداره. در عراق دوران صدام حسین یا یوگسلاوی زمان میلوسویچ از کسانی که میتونستن تحریم های صادراتی و وارداتی و بانکی رو دور بزنند به عنوان میهن‌پرست یا قهرمان یاد میشد. امروز هم در ایران موج بزرگی در حال برخاستن هست علیه کسانی که بعضی از جناح‌های سیاسی و بخش مهمی از افکار عمومی اونها رو ویژه خار، کاسب، دلال یا مافیای تحریم لقب دادند. ولی در همون حال هستند جناح‌هایی که از دور زننده های تحریم به عنوان نیروهای نام میبرند که با هزینه کردن اموال شخصی خودشون به تأمین مایحتاج مردم کمک کردند. برای اینکه بدونیم حق با کی هست کافیه به انبوه ثروتی توجه بکنیم که در رابطه با تحریم در دست این و آن متمرکز شده.
آقای خاوند، با کسانی که از تحریم برای پر کردن جیب خودشون استفاده میکنن چطور میشه مقابله کرد؟
من فکر میکنم که تنها راه ممکن بازگشت به زندگی عادی هست، هم در زندگی اقتصادی داخلی کشور و هم در روابط بین المللی اون، چون در شرایط استثنایی معمولا نظارت و شفافیت لازم وجود نداره و این بهترین زمینه رو فراهم میکنه برای فساد.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو میشنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس. اما سوال امروز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز مربوط به چالش میان مجلس و دولت حسن روحانی هست. این هفته 12 وزیر یعنی 2/3 کابینه با فراخوان نمایندگان به مجلس شورای اسلامی می روند. روندی کم سابقه که انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به دنبال داشته. پیش از این هم مجلس اعلام کرده بود که از زمان آغاز به کار دولت جدید بیش از 1400 مورد تذکر به آقای روحانی و کابینه‌اش داده شده. نظر شما درباره این نوع برخورد کم سابقه مجلس با دولت چیست؟ برای مطرح شدن نظراتتون در رادیو فردا میتونید با تلفن پیامگیر ما تماس بگیرید با شماره 20420-2211-2212 یا به این شماره پیامک بفرستید 20420-603-8741-50. با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
خان ایران را خراب کنن، نه آمدن ایران را بسازن. اینا کارشون خراب کردنه، نه ساختن ایران.
وقتی در کشوری مثل ایران که دومین ذخیره گاز دنیا در اختیار داره گاز قطع میشه، مشکل کمبود انرژی نیست، بلکه مشکل نبود مدیریت درست است.
ما در یکی از گلوگاه‌های اقتصادی ایران هستیم. این گلوگاه‌های اقتصادی ایران که به نام بندر عباسه اینقدر بی‌نظمه که فقط باسکولش رو می‌خواید ببین باید چندین ساعت وقت تو اونجا صرف کنی. و این آقایون که می‌خوان برای جهان حکومت بکنن یه باسکول بندر عباس رو نمی‌تونن درست کنن. حالا می‌خوان برای جهان حکومت کنن. ممنونم از شما.
بس ساری که داشتن این بود که با تکلیف ما رو مشخص کنن این مسئولی جمهوری اسلامی که براخره این فیسبوک جرم هست یا نیست. اگه هست چرا ظریف فیسبوک داره و اگه نیست پس این حرفایی که جدیدن رئیس نیروی انتظامی زده چه؟
با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.